یاس کبود. بسم الله الرحمن الرحیم. ما شیعه و لیس دیننا الا العشق، از عشق همیشه سمت و سو میگیریم. ما فارغ اگر از می و مستی هستیم، از باده اشک خود سبو میگیریم. در سینه خود مدینه ای ساخته ایم، از خاک مزارت آبرو میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ویژه برنامه یاس کبود رو به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه یاس کبود رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر امینی مجد، کارشناس معارف اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر امینی مجد و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همراهان محترم و عزاداران صدیقه طاهره سلام الله علیها. تسلیت عرض میکنم بنده هم ایام سوگواری بانوی دو عالم رو خدمت همه مسلمین و بلکه همه آزادگان جهان. انشاءالله که از برکات وجود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این ایام و البته در همه ایام حیات بهره‌مند باشیم.
بسیار خوب استاد گرامی سرکار خانم دکتر امینی مجد، درباره مقام حضرت زهرا سلام الله علیها و الگوگیری از ایشون و مقامات و کمالات ایشون و محبت ایشون برای رسیدن به کمال برای ما بیشتر بفرمایید و جایگاه ایشون که شهید راه ولایت شدند و در این راه اولین شهید راه ولایت بودند.
بله، همونطور که به درستی فرمودید عرض کردیم که مسلماً این که ما عرض میکنیم و مدام میگیم یا میشنویم که بدون محبت اهل بیت، بدون زندگی توحیدی، بدون زندگی در مسیر بندگی، حقیقتاً زندگی فایده‌ای نداره و حالا حداقل کم بهره است و پر از مصیبت و رنجه، به دلیل اینکه این راهی که در واقع به واسطه شریعت، به واسطه دین، به واسطه ارسال رسول، به واسطه تکمیل این ارسال، به واسطه ولایت در اختیار ما قرار گرفته، اتفاقا آمده برای اینکه در هر دو جهان زندگی انسان رو سامان بده. و انسانی که از این مسیر فاصله میگیره مدام در حال تقلا و دست و پا زدن و تجربه کردن و اشتباه کردن و رنج و عذابه، در حالی که میتونه با واسطه استفاده از این مسیر خیلی خیلی سریعتر و سهلتر از این تسهیلگرها استفاده کنه، از این میانبرها استفاده کنه، به مقصد برسه. اتفاقی که در 10 سال، 20 سال، 30 سال تجربه بناس بیفته، شما میبینید که با یک روایت، با یک در محضر اهل بیت بودن، با یه لحظه دقت و توجه و بعد عمل حل میشه. اینکه حضرت امیر میفرمایند حقیقتا مدارای با مردم نیمه از خرده، میدونید چقدر نکته درش نهفته است. انصافا انسانی که زندگی اجتماعی داره و به خصوص فعالیت اجتماعی جدی داره، اینو درک میکنه که بعد از عمری اگر نداند این روایت رو، خودش به این نتیجه کم کم میرسه که بهتره گذشت کنه، مدارا کنه، صبر کنه. ولی خب چه فایده که خیلی هزینه ها کرده، عمرش رو هزینه کرده، جوانیش رو، انرژیش رو، نشاطش رو، دوستانش رو، خانوادهش رو، تا به این نتیجه رسیده. خب این خیلی با دست و دلبازی عجیبی توسط این سیستم در اختیار ما قرار داده شده. من این رو عرض میکنم که تصور نشه ما میخواییم شعار بدیم و خلاصه لحظات، لحظات حسی و احساسی است و هیجانی صرفاً و از عمق معنا فاصله داره. اتفاقا میخواییم بگیم کاملا بر اساس عقل و بر اساس دو تا چهار تا حتی میخوام بگم، یعنی عقلانیت ابزاری حتی. یعنی شما اگه فقط به فکر خودتون و زندگی این جهانیتون هم باشید، باید از این استفاده کنید. چرا صد به این که بناست در این مدت حیات کوتاه انصافا لحظه ایست، بشیتن عوضه ها خواست، انصافا هیچی نیست. یعنی واقعا هر چقدر دههایی بیشتر از عمرمون گذاشته بیشتر به نتیجه رسیدیم. احساس حسرت و خسران نکنیم، خب مسلما از این هر لحظه در محضر اهل بیت بودن باید استفاده کنیم، برای اینکه به هر حال عرض کردم این فرصت کوتاه از دست نره، چون دیگه قابل بازگشت هم نیست.
بسیار خوب خانم دکتر امینی مجد، درباره خطبه فدکی مطالب مقدماتی رو فرمودین. یک نکته مهم که قبل از ورود به محتوای کامل خطبه لازم بیان بشه این هست که سند خطبه چطور هست، و خصوصا با توجه به تفاوت‌هایی که در نسخ مختلف که از طرق مختلف شیعه و سنی نقل شده این سند چگونه است؟
این خطبه با تفاوت خیلی اندک در بعضی از تعابیر به شدت پرتکرار توسط روایات مختلف نقل شده. خب عظمتی در مسجد در مدینه حضور داشتن، وقتی حضرت آمدن 10 روز بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، حال و هوایی است که مردم در حال عزادارن، غمگینن، دور هم بیشتر جمع میشن، همه آماده بودن، چون بحث جانشینی هم مطرح بود. اتفاقاتی که بعد از رسول مکرم اسلام اومد، به هر حال افرادی در رأس قدرت بودن، به هر حال میخوام بگم اجتماعات بر اساس اونها و بر اساس بحث خلافت به هر حال شکل میگرفت، و حضرت هم در همون فضا اومدن، بنابراین مستمعین زیادی داشتن. بزرگان اهل سنت این روایت رو نقل کردن، بسیار پرتکرار، از ابن ابوالحدید و امثالشون بگیری تا ابن حجر عسقلانی و دیگران، خیلی پرتعداد این روایت نقل شده و این در واقع متن خطبه به دست ما رسیده، و بنابراین اتفاق وجود داره که این کلمات از حضرت صدیق است، و همچنین در عظمت این کلمات و فصاحت و بلاغت بی نظیرش که حقیقتا ما داریم از بسیاری از بزرگان این کلمات رو که شبیه در این کلمات و کلمات حضرت امیره، که او هم شبیه در این کلمات به قرآنه، کلمات حضرت صدیق است. بسیار حال من یه جاهایی عمدن یه بخشی از نهج البلاغه رو خدمتتون، کلمات حضرت امیر گردآوری شده در نهج البلاغه، دوستان مطلعن، عمدن اشاراتی میکنم که این شباهت دریافت بشه. البته هرچی بیشتر به زبان عربی آشنا باشیم بیشتر این عظمت رو درک میکنیم که کلمات در نهایت ایجاز، استفاده نوبنه از کلمات متعدد، کلماتی که به شدت اینا کلمات ادبی فاخر عرب هستن، و استخدام اونها در زبان، چینش کلمات، اجازه، حقیقتاً اجازه. و به همین جهت هم عرب همواره توجه ویژه به لحاظ سوری به این خطبه صرف نظر از محتواش داشته. تو همین چند وقت پیش، شاید الان هم همینطور، در دانشگاه معتبر مثل الازهر در کشورهای عربی تدریس میشه به عنوان متن وزین و فاخر و سنگین ادبی و بلاغی. خب پس در این هم شکی وجود نداره و این هم انکار نمیشه، یعنی عظمت حضرت صدیق طاهره رو کسی انکار نکرده. در واقع مسئله طرح بحث زعامت و ولایت حضرت امیر در واقع باعث شد که این اقدام صورت بگیره، و مدام هم کتمان میشد البته به خاطر همین عظمتی که نمیشد پنهانش کرد، چون اینقدر پر تکرار پیامبر فهمیده بودن. روحی علتی بین جنبه نمیدونم تعابیر متعدد، بوی بهش راست فاطمه استشمام میکنم، و مسلما اهالی مدینه در اون زمان اینقدر شنده بودن و مسلمین اینقدر شنده بودن، هیچ شکی در عظمت حضرت صدیق طاهره نبود. و الان هم شکی در اینکه این کلمات منصوب به حضرت وجود نداره. عرض کردم اینکه اهل بیت اینقدر سفارش میکردن به خانوادهشون برای حفظ حتی این کلمات هم سنگ قرآن، نشون میده که خب حتما این کلمات کلمات حضرت.
خانم دکتر امینی مجد، یک سوال مهمی که گاهی پرسیده میشه و برای شنوندگان عزیز هم ممکنه پیش بیاد اینه که چطور حضرت زهرا سلام الله علیها که خودشون فرمودن بهترین سعادت برای زن اینه که در مواقع غیر ضروری هیچ مردی رو و هیچ نامحرمی رو نبینه و هیچ نامحرمی هم او رو نبینه، چطور خودشون به ملأ عام رفتن و با صدای بلند خطبه خوندند، کاری که اصلا در اون زمان حتی رسم هم نبود؟
بله همونطور که به درستی فرمودید، شاید یک سوالی بالاخره پیش بیاد، ما بدیهی میگیریم اینکه حالا بالاخره جریان فدک چه بود و به چه دلیل این خطبه به حال طرح شد، اما در این حال ممکنه برای بعضی سوال باشه که این چه جریانی بود که حضرت رو واداشت به اینکه وارد مسجد بشن و به هر حال در خودشون رو در معرض دید مخاطبان مختلف قرار بدن و بحث کنن. حضرت صدیقه طاهره‌ای که در روایات داریم وقتی حرکت میکردن خارج از خونه، خانم‌های اطرافشون حرکت میکردن، انقدر اوج حیا و عفت و بهتر است برای زن، بهترین امر برای زن اینه که نه اون مردی رو ببینه نه مردی او رو ببینه در پاسخ به سوال پیامبر. این ها از حضرت نقل شده، این همه حیا و در واقع اقتدار در برخورد با نامحرم و حفظ حریم، حیا به معنای کامل و حالا اعلای خودش، نهایت خودش، حتی بالتر از کامل. یک همچین شخصیتش ضرورت احساس کردن که آمدند و وارد شدن و در حالی که خانم ها و آقایان همه مستمع ایشون بودن، بحث مطرح فهم بودن. ببینید، اولا که باید نکته رو بگم که اتفاقا این نشون میده که منظومه عفت که باید در موردش انشاءالله به فراخور بحث صحبت کنیم، یعنی عناصری که همش باید باشه تا غرض از پوشش شرعی محقق بشه، این برای به خصوص زنان که البته برای مردان هم وجود داره، عفت ورزی اساسش و البته همه اجزا و عناصر داخله در منظومه عفت، اما در این حال برای خانم ها شدیدتر قطعا به دلیل حالا بالاخره جذابیت های بیشتر. این اتفاقا آمده برای اینکه زن بتونه حضور اجتماعی فراجنسیتی داشته باشه، یعنی آمده برای اینکه زن بتونه در عرصه‌هایی که لازمه، در جایی که اختلاط نیست، در جایی که در واقع ضرورت ایجاب میکنه که حالا بحثش نیست، ولی با در مورد همه این مفردات بحث کنیم، کجا ضرورت حس میشه، کی باید حس کنه این ضرورته، ولی به هر حال بر اساس این ضوابط اتفاقا زن میتونه، اگر این ضوابط نبود بله خب مخبص خانه نشینی مطرح بود، اما اینها آمده برای اینکه زن بتوانه از جایی که لازم شد حضور اجتماعی داشته باشه. خب در اون زمان نبی مکرم اسلام بودن، بعدش حضرت امیر بودن، حضرت صدیقه ضرورتی احساس نمیکردن تا اینکه این جریان پیش آمد، یعنی جریان قصف خلافت، جریان و حقیقت اقدام و قیام حضرت صدیقه طاهره، تبیین مجدد مفهوم ولایت و دفاع از ولی خدا و مفهوم ولایت و بازگردوندنش به مسیر صحیحشه، که اگر نباشد اسلام نیست، که اگر نباشد اکمال دین به تعبیر قرآن نیست. پس برای اینه که حضرت میرن اقدام میکنن، در واقع حرکت میکنن، این جنبش و این حرکت رو سامان میدن. این ضرورت این زمان احساس شد، اگر پیش از این هم بود حضرت حرکت میکردن. پس این نکته خیلی مهمه. نکته دوم اینه که حضرت تمام اقدامات لازم رو کرده بودن، توصیه هاشون رو کرده بودن، افرادی رو فرستاده بودن با خلیفه صحبت کنن در خصوص بحث، عرض کردم محور بحث ولایت بود و دفاع از ولی خدا، ولی در واقع اون بهانه که باعث شد حضرت بیان، بهانه که نظر خودشون به هر حال مسئله رو تمام میکرد، جریان فدک بود. ولی عرض میکنم بارها هم در این خطبه نشون میدن حضرت که قصدشون فقط مسئله فدک نبوده، که اونم البته خیلی مهم بوده البته، اما شنیده نمیشد، یعنی توجهی نشد، به خصوص مشخصا در جریان قصف فدک نشون دادند که بنا نیست پیروی تمام از پیامبر صورت بگیره. ببینید جریان فدک در باز هم اسناد معتبری براش وجود داره که حضرت رسول تا زمانی که زنده بودن و در حیات بودن، قید حیات بودن، حداقل از باب ارث قطعی بود که حضرت زهرا باید بهره مند بشه، و اینا این در حال بود که حضرت نشون دادن. عرض کردیم باز اشاره خواهیم کرد، در آیه قرآن تصریح داریم به جریان ارث ولی پیامبران. پس این بود که حضرت بلند شدن، با اینکه خیلی تلاش کردن، اون مأمون رو فرستادن، حضرت امیر رو فرستادن، که چه تشبیهی شد که خود اهل سنت نقل میکنن که خلیفه اول همونجا چه تشبیه حالا نامناسبی کردن، من معذورم از ذکرش، برای ما خیلی تکان دهنده است اون کلمه، که حضرت امیر رو به چه لحیوانی نعوذ بالله تشبیه کردن، از زهره رو به چه تشبیه کردن، که یعنی دروغ این شهادت و پذیرفته نیست و به هر حال انکار شد. پس حضرت به این دلیل که عرض شد که بله خود فدک موضوعیت داره، انکار این اعطا توسط پیامبر موضوعیت داره، انکار عظمت از زهره موضوعیت داره، انکار ولایت مسئله اصلی است و محور اصلی قطعا همینه، و الا اگر نبود همونجور که عرض کردم حضرت زهرا سلام الله علیها باید به هر حال از طرق سیاسی وارد می شدن، مذاکره می کردن، همین روشن میکنه که حضرت صدیقه طاهره قصد اصلیشون بازپسگیری فدک نبود، که اون عرض کردم مهم بود، اما مسئله اصلی اتفاقا همون ویژگی رحمت بین مؤمنین، این قضیه دلسوزی، همون ویژگی که پدر عزیزشون داشتن که تا لحظه آخر به قدر محبت میکردن که دیگه قرآن ورود پیدا میکنه و خدا ورود پیدا میکنه و توصیه میکنه پیامبر رو به این که دیگه جان از بدنت خارج میشه به دلیل این همه اشتیاقی که برای هدایت داری. اینها به هر حال به خاطر موقعیت حضرت آمدند و عذرخواهی کردن حضرت. خب خیلی رنج برای حضرت داشت. حضرت صدیقه کسی بودن که اگر بودند بسیار قوی و استوار نمیتونست به حرکت خودش ادامه بده، ولی محروم شد جامعه از حضور ایشون. خب این همه هزینه بالاخره جامعه اسلامی میده، حضرت میدن برای اینکه مسئله ولایت، برای اینکه مسئله هدایت بشر، برای اینکه مسئله حیات طیبه مهمه، که میگیم ولایت به دلیل حیات طیبه است، به دلیل زندگی پاک برای انسانه، زندگی سالم برای انسانه، سعادتمندی برای انسانه، حرکت در مسیر کماله. و الله خوب تبدیل میشه به موجودی به قول حضرت امیر بطنش پر از اثر است و چه ارزشی داره اگر بخواد که خارج از این مدل زندگی کنه؟ چه ارزشی داره؟ میشه یه موجود کاملا حیوانی شهوانی نازلی که ابعاد وجودش بسیار زیقه. دنیایی بودن برای انسان خیلی کهنده است. ببینید اگه یه موجود غیر از انسان واقعا که به شدت جنبه های دقتش کم و لطافتش کمه، مادی باشه، هم طبیعیه، همینقدر تأسف انگیز نیست. اما برای انسان که بعد جدی روحانی و معنوی رو داره و برای خودش هم تلخ اصلا، به خاطر همین دریافتای جدی که داره، اینکه تنزل پیدا کنه در این حد، خب مسلما رقت انگیز تحمل فضایی که بخواد از اون لطافت ها فاصله بده انسان رو.
خانم دکتر امینی مجد وارد خطبه بشیم، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و کلمات و واژگان اعجازگونه و اعجاب انگیز حضرت زهرا سلام الله علیها که برای مردمی طلسم شده خونده شد و مردمی که قلوبهم کل حجارت او اشد و قسوه بودند، دلهایشان سنگ شده بود و میخ آهنین هم در این سنگ فرو نمی رفت. در خدمت شما هستیم.
بله، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدند و این اعجاز رو به برکت مقام اخلاصی که داشتن و خودشون توضیح میدن، اشاره میکنن به معنای اخلاص، این کلمات رو، این مفاهیم والا رو، این فرصت نهایی اتمام حجت رو، در واقع فرصت نهایی بشر معاصر رو برای اتمام حجت در اختیارشون قرار دادن. این فرصت محسوس شدن از وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره، از عظمت معرفتی ایشون، از عظمت اندیشه ایشون، از نگاه بلند و عمیقشون، از همه جانب نگر بودنشون، از توجه به همه ابعاد و ارتباط بین حوزه‌های مختلف حیات بشر، بهره‌مند شدن از وجود حضرت برای آخرین بار. البته متاسفانه به دلیل ضیق وجودی قطعا معاصرین با حضرت. خب این اتمام حجت داره در این کلمات ناب ساماندهی میشه و در این کلمات ناب در اختیار بشر قرار میگیره و حضرت اینجا هم مظلومانه همه ی معارف رو دوباره دارن در واقع فریاد میزنن، به این معنی عرض میکنم که دوباره دارن اشاره میکنن به این که میدانند و تلاششون رو دارن میکنن برای این که اجازه ندن این اتفاق بیفته، که به دلیل همین سوء تفاهم هایی که و بدفهمی هایی که صورت گرفته در سراسر تاریخ، هزینه های هنگفتی مثل جان مبارک عزیزان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بناس پرداخت بشه. حضرت می دانند که به دلیل همین بدفهمی ها حضرت امیر شمشیر بر فرق مبارکشون زده میشه. ایشون می دانند که به دلیل همین بدفهمی ها حضرت امام حسن علیه السلام بدن نازنینشون پر از نیزه، پر از تیر خواهد شد. ایشون میدانند که حضرت ابوالعلا سر مبارکشون رو در این راه خواهند داد و و و حضرت میدانند هزینه سنگین تاوان نیست که در واقع بشر به خاطر این بدفهمی داره میده، پس تلاش میکنن مجددا این بدفهمی ها رو اصلاح کنن، این کجروی هایی که در اثر یا بدفهمی است یا لجاجت یا تجری و نخستن، به هر حال به هر دلیلی تلاش میکنن این اعمال غلط رو، این کجروی ها رو اصلاح کنن. و نکته دیگه این که حضرت میبینید که دارن بدفهمی هایی که نسبت به این خاندان وجود داره و خواهد داشت و تلاش شده برای اینکه تلقین بشه این بدفهمی ها که همواره در طول تاریخ بود، الان هم هست و تشیع داره، هنوز هم هزینش رو میده، رافضی خوانده میشه، خارجی خوانده میشه به دلیل اعتقاداتی که نداره و به اون نسبت داده میشه، یا اعتقاداتی که داره ولی به حق قابل اثبات بر اساس ادله، بر اساس آیات و روایات. به شیعه همواره گفته میشه که اهل بیت رو در مقام خدا میدانه، در حالی که حضرت با شروع و آغازیدن در واقع از بحث توحید دارن فیصله میدن با تلاش خودشون به این ادعا. اتفاقا انسانش در واقع شیعه و پیرو و اهل بیت کسیست که در صدر همه پیرویاش در مسئله توحید پیروی کنه. اگه رسول خدا امری کرد به تصریح قرآن، یا خدا امری کرد یا رسولش، دیگه مؤمن یا مؤمنه نمیتونه بگه فلان امر برای ما خیاره است، بهتره تسلیم باشه، راضی باشه. خب که اتفاقا این تسلیم و رضا به خاطر مصلحت خدا اوست، اما ممکن مصلحتی باشه که فعلا از نظرش پنهانه، چون نمیدونه فعلا مصلحت داره تفویت میشه، از بین میره، خدا سریع وارد عمل میشه، اجازه نمیده مصلحت فوت بشه. خب پس ببینید اتفاقا دارم به معنای واقعی اخلاص اشاره میکنم، اتفاقا دارم به معنای توحید اشاره میکنم، و این واقعا مظلومانه است برای ما که داریم میخونیم، که ببینید مگر لازمه فاطمه زهرا که به تعبیر خوب شما اساره نبوت و ولایته، اصلا در این خاندان بزرگ شده، همه لحظه های وجودش با این نبوغش، با این استثناء بودنش در عرصه فهم در کنار نبی مکرم اسلام حضرت امیر بوده، مگه میشه حضرت صدیقه طاهره یا پیروانشون نفهمند که مسئله اصلی توحیده؟ چرا باید دوباره حضرت بگن؟ چرا دوباره باید مفهوم ارتباط بین مفهوم نبوت و ولایت و توحید رو بگن؟ چقدر مظلومیت آقا، چرا باید دوباره بگن؟ ببینید ما اعتقاداتمون اینه، این مانیفست شیعه است. خیلی من به نظرم این مظلومیت حضرت از مظلومیت‌های دیگری که تو ذهن ما به سرعت میاد بیشتره. اینکه مجبورن دوباره خودشونو بازخوانی کنن، تعریف کنن، دوباره فریاد بزنن که من فاطمه دختر پیامبر خدا هستم که آمده برای توحید، همه هستیش رو داد برای توحید و من هم همه هستیم رو میدم برای توحید. حضرت وقتی در مسجد به شهادت میرسن، زمزمش در حد در واقع، حالا اگر رسانه های الان رو بخوایم تشبیه کنیم، در حد مثلا یه شبکه اجتماعی به سرعت بین مردم منتشر میشه که مگه مثلا علی نماز میخونده که تو مسجد شهید شده؟ خاطر اینکه حضرت امیر وقتی در موردشون تردید میشه اون زمان با دستگاه تبلیغاتی اون موقع که اصلا یه نماز میخونده یا نه، خب دیگه در موردمون لابد فکر میشه ما موحد نیستیم، مشرکیم، قبلمون دوتاست، اقراق میکنیم، قالی هستیم، نه اهل قلوبم، در حالی که شما ببینید چقدر اهل بیت با مثلا نه مسئله قلوبی که بهش اشاره کردم مبارزه کردن. حضرت امیر خداست، نعوذ بالله، که ما هم چند بزنیم که حضرت امیر راضی بودن، که اهل بیت راضی بودن، بنده خدا رو خودشون بنده خدا خطاب میکنن و اینو بالاترین مقام البته میدونن، بنده که تلاش میکنن در مسیر کمال و به سعادت رسوندن دیگران، بله اشرف بندگان خداست، اما بنده است در این حال. فرقش با خدا قطعا همینه که بنده است و این نهایت فرق، خیلی فرق بزرگی، او خالق است و مخلوق، اما مخلوقی است که حقیقت معنای خلقت و خالقیت و توحید رو درک کرد و بهش عمل کرد. گذشت کردن از همه به خاطر مصلحت جامعه اسلامی گذشت کردن و قطعا مصلحت جامعه رو در نظر گرفتن، اینکه افراد با اختیار خودشون بیان به سمت ولی خدا. اگر یک نکته ای بود که واقعا به ضرر بشر بود، اینقدر از تمام قامت بلند نمی‌شدن و در شرایطی که خودشون می‌فرمایند که شرایطی برای من بود، ثبت علی مصائب لو انها ثبت علی الایام سرنا لیالیا، مصیبت هایی بر من رفت که اگر بر روز میرفت شب میشد، از شدت مصیبت تو این شرایط با این شرایط جسمی آمدند و اتمام حجت کردند و این چنین قاطعانه از حقانیت دین دفاع کردن و توضیح دادن و تذکر. و واقعا بین حضرت زهرا که از نکات مهمی که در موردشون من همواره میگم و به نظرم که از نکات فوق‌العاده و عجاب انگیز در مورد حضرت اینه که شما این عظمت رو در کلام میبینید که نزدیک واقعا به قرآن، نزدیکترین کلمات به کلمات خداست. بعد حضرت زهرا وقتی یک انسان عامی عادی میاد سوال فقهی داره، یه سوال شرعی داره، با نهایت سادگی میگن، تکرار میکنن، مثال میزنن، توضیح میدن، پس ببینید این دیگه اقتضای شرایط و مخاطب و اینکه بناست ابدی بمانه، بناست بتونی داشته باشه، بناست مثلا فرض بفرمایید مفعول مقدم کردن، فاعل رو نمیدونم این مدلی آوردن، مستتر رو آوردن، ظاهر رو آوردن، اینا این اقدامات حضرت در این فصاحت و بلاغت خطبه و این اعجاز ادبیش برای اینه که این ظرفیت بتون داشتن، ظرفیت بطنهای متعدد داشتن، معانی عظیم داشتن و حمل کردن این معنا و تاب و تحمل این حمل رو داشتن، به این دلیل حضرت دارن از این دایره واژگانی استفاده میکنن. فراز اول خطبه که در حمد و ثنای الهی است، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله علی ما انعم. حضرت میفرمایند که حمد که الف و لام هم سرش آمده، اهل ادب عرب میدانن که این الف و لام برای در واقع داخل کردن همه اقسام حمد در این تعبیر هست، که مطلق حمد، مطلق حمد مخصوص خداست. الله هم دیگه اون اسم جامعه، که این حمد در مقابل مطلق ستایش، در مقابل مطلق نیکوییست. یعنی شما وقتی یه نفر که حالا در مورد غیر خدا واقعا ما حمد معنای واقعی نداریم، بناست در مقابل همه خوبی ها، اصلا اصل خوبی، اصلا خلقت خوبی، ستایش کنی میگی حمدش کردم. ستایش، ثنا و حالا تعابیر دیگری که وجود داره در زبان فارسی و عربی، یا مثلا در کلمات حضرت تعبیر شکر، اینها در مقابل این نعمت مشخصه. اما وقتی میگی حمد یعنی ستایشش میکنی، ازش در واقع تشکر میکنی، و خودش این تمام معناست. یعنی وقتی شما میگید حمد، این که ببینید در تفسیر سوره مبارکه هم میگن که سوره حمد هم فاتحه الکتاب، هم در واقع اساره قرآن چکیدش، برای همینم با سوره حمد شروع میشه قرآن. یکی از نکات اساسی در همون سوره آغاز شدنش با همین الحمدوه دیگه، الحمدلله. ببینید این اولین درس، شروع قرآنه، آغاز حرکت قرآنه، حتی در کلام تبعیت طابق و نعل به نعل از قرآن. الحمدلله.
حسن ختام زیبایی بود پایان بخش برنامه ما، این الحمدللهی که آغاز خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها بود و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. گویا این الحمدلله حضرت زهرا بغض مسجد و مردمان تلسم شده اون رو هم شکست و صدای گریه ها از همان آغاز خطبه بلند شد که گویا صدای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو می شنیدند. دیگر از هر مدینه دلگیرم، از تماشای کوچه ها سیرم، کوچه کور و کوچه بیدرد، کوچه ظلم و کوچه نامرد. کوچه می دید ظلم سیلی شد، اربعین رسول نیلی شد. التماس دعا و خدا نگهدار.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید.
دختران انقلاب تعزیه خان و تعزیه گردان میشوند. تعزیه اولین مدافع حرم به همت گروه مردمی دختران انقلاب، از 11 تا 16 آذر ماه همزمان با ایام فاطمیه در 5 نقطه تهران. دوشنبه 13 آذر 4 راه ولی عصر. سه‌شنبه 14 آذر میدان بهارستان. چهارشنبه 15 آذر میدان شهر ری. پنجشنبه 16 آذر امامزاده حسن.
مشتاقان بحث‌های فلسفی رو دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه صوفیا. برنامه صوفیا